ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستین. امروز جمعه 10 تیر 1401 برابر با اول ژوئیه 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این مجله، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله بعد از ظهر امروز حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله هم جمشید زند هست. اما پیش از هر چیز همکارم فرشته قاضی در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنون نسرین. یک منبع آگاه در دولت عراق روز جمعه از برگزاری دور ششم مذاکرات تهران ریاض در این کشور خبر داد. این منبع آگاه با اشاره به اینکه 5 دور پیشین مذاکرات تهران ریاض در سطح امنیتی و اطلاعاتی برگزار شده، گفت دور ششم این مذاکرات در سطح دیپلماتیک برگزار خواهد شد. ششم تیر ماه وزارت خارجه ایران از دریافت پیامی از عربستان به واسطه نخست وزیر عراق مبنی بر آمادگی برای ارتقای مذاکرات بین دو کشور در سطح دیپلماتیک خبر داده بود. دور جدید این مذاکرات در حالی برگزار خواهد شد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ماه جاری میلادی سفر 3 روزه‌ای به خاورمیانه خواهد داشت و با مقامات عربستان سعودی و پس از آن اسرائیل دیدار خواهد کرد. ایران و عربستان سعودی از دی 1394 در پی حمله سازماندهی شده به سفارت عربستان در تهران روابط خود را با یکدیگر قطع کردند. در ایران نیروی انتظامی روز جمعه از دستگیری باند فروش سوالات کنکور خبر داد. به گفته کیومرس عزیزی، فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران، اعضای این باند 4 نفره در شهرستان پاکدشت دستگیر شدند. سردستی این باند یک جوان 17 ساله است که در ترمینال خروجی تهران در حال فرار دستگیر شده است. این باند سوالات کنکور را به قیمت 40 میلیون تومان به فروش رساندند. در سیستان و بلوچستان رضا اربابی نصرا، مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر، از مرگ 12 نفر در پی برخورد 2 خودروی پژو با یکدیگر خبر داد. آقای اربابی نصرا زمان وقوع این تصادف را 18 دقیقه پس از ساعت 10 شب روز 9 تیر اعلام کرد. در حادثه برخورد به اصطلاح شاخ به شاخ این 2 خودرو، 12 نفر در آتش در محور کنارک به ایران شهر سوختند. این حادثه یک زخمی هم بر جای گذشته، اما علت این تصادف اعلام نشده است. ایران یکی از مرگبارترین کشورهای منطقه در حوادث رانندگی است و میزان ایمنی خودروهای ساخت داخل هم به گفته مقامات نیروی انتظامی بسیار پایین تر از استانداردهای جهانی است. اما در ترکیه نهاد ناظر بر رسانه‌های این کشور دسترسی به سرویس‌های ترک زبان صدای آمریکا و دویچه وله آلمان را ممنوع کرده است. هیئت عالی رادیو و تلویزیون ترکیه بهمن ماه گذشته صدای آمریکا، دویچه وله و یورونیوز را موظف کرده بود تا برای پخش آنلاین محتوای خود درخواست مجوز بکنند. دویچه وله و صدای آمریکا اسفند ماه گذشته اعلام کردند که از نهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌ها در ترکیه درخواست مجوز فعالیت نخواهند کرد. دادگاه آنکارا روز پنجشنبه در حکم وبسایت صدای آمریکا و دویچه وله در ترکیه را مسدود کرد. اتحادیه روزنامه‌نگاران ترکیه در توییتی با اشاره به اینکه این تصمیم مصداق بارز سانسور است، نوشته است که جامعه ترکیه آزادی می‌خواهد. دست از ممنوع کردن هر چیزی که دوست ندارید بردارید. نهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌ها در ترکیه که اکثر اعضای هیئت رئیسه و سیاستگزاران آن افراد وابسته به حزب عدالت و توسعه و متحدان آنها هستند، بارها رسانه‌های منتقد دولت را جریمه کردند. نسرین،
سپاسگزارم از تو. فرشته قاضی بود همکارم در استودیو با ما. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر می‌شنوید. شرکت نفت بی پی تایید کرده که تولید برق هسته‌ای و آبی در ایران به شدت کاهش یافته. به دنبال انحلال پارلمان اسرائیل در روز گذشته، یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل و معمار دولت ائتلافی از بامداد جمعه نخست وزیر موقت این کشور شد. وزیر خارجه عراق از رایزنی‌های ایران با اردن و مصر خبر داد. مقام‌های آمریکایی گفتند چشم‌انداز احیای برجام بعد از مذاکرات دوحه بدتر شده است. برای شنیدن این گزارش‌ها شنونده مجله بعد از ظهر امروز بمانید. معاون دبیرکل سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نگران کننده و جمع‌آوری دوربین‌های آژانس دارای عواقب جدی است. نماینده بریتانیا هم گفت در صورت عدم احیای برجام، شورای امنیت باید در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گام‌های قاطعانه بردارد. این نشست شورای امنیت یک روز پس از آن برگزار شد که مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران در دوحه بی نتیجه و بدون هیچ نشانه‌ای از پیشرفت به پایان رسید. در همین زمینه با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس، گفتگو کردم و از او پرسیدم مواضع کشورهای اروپایی علیه ایران تندتر شده و برای چندمین بار به ایران هشدار دادند که زمان برای احیای توافق برجام داره تموم میشه. به طور مثال نماینده بریتانیا در نشست شورای امنیت گفته که برنامه هسته‌ای ایران هرگز تا این حد پیشرفت نکرده. این نوع هشدارها چقدر میتونه جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده که یک اقدام عملی در این مورد داشته باشن؟
در مورد کشورهای اروپایی، خب به هر صورت یکی از مشتاق‌ترین طرفین پرونده خود کشورهای اروپایی هستن. حالا خب سوای بحث دیپلماسیشون در مورد خاورمیانه و تأمین امنیت و یک بحثای از این دست، بحث انرژی و متعدد کردن منابع انرژی با توجه به بحران روسیه و اوکراین و حالا اهرم فشاری که روسیه میتونه به واسطه گاز و نفت علیه کشورها به کار ببره، خب اینها خیلی مشتاق هستن برای توافق. برای همه من بیشتر این تهدیدها رو در راستای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی برای تسریع در روند انعقاد توافق میدونم. لحن کشورهای اروپایی از این منظر تندتر میشه و مهمه که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی که به نوعی سعی میکنه از مذاکره مستقیم با آمریکا اجتناب بکنه و به نوعی سعی میکنه تا بین اروپا و آمریکا اتحاد راهبردی در اعمال تحریم‌های همه جانبه علیه تهران ایجاد نشه، من فکر کنم از اون منظر اتحادیه اروپا این تهدیداش میتونن تهران رو ترغیب بکنن که در روند مذاکرات سریعتر اقدام بکنه. منتها این که آیا این تهدیدها بتواند گرهی از مشکلات پرونده هسته‌ای که الان در یک بنبست قرار گرفته حل بکنه، اون یه بحث دیگر است. اما کشورهای اروپایی مشتاق هستن که این پرونده هر چه سریعتر به یک توافق جدیدی منجر بشه یا اینکه برجام قبلی با تغییراتی احیا بشه.
آقای امیر عبداللهیان و تخت‌روانچی گفتند که به تماس‌ها با اروپاییان ادامه خواهیم داد و پیش از این هم نتیجه این تماس‌ها نشست دوحه بود که نتیجه‌ای در بر نداشت. چقدر به جمهوری اسلامی میشه در این مورد اعتماد کرد که همچنان در مذاکرات رو باز نگه داره و یا داره زمان می‌خره تا برنامه هسته‌ایش رو گسترش بده؟
در مورد اینکه چقدر ایران آیا داره زمان می‌خره، من فکر کنم در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی یک حالا از لفظ استراتژی به معنای اینکه با توجه به طولانی شدن این مذاکرات که الان نزدیک 2 دهه هستش این مذاکرات دوام داره، جمهوری اسلامی هنوز نمیداند چگونه میشود از این برنامه خروج پیدا بکنه، به معنای اینکه این پرونده‌ایه که 20 سال یه زمان کمی نیست. در این 20 سال تحریم‌های زیادی علیه جمهوری اسلامی اعمال شده، بخش مهمی از این تحریم‌ها هم خب به مردم عادی ضرر رسونده، قطار توسعه کشور متوقف شده. من فکر کنم جمهوری اسلامی نه الان در حال حاضر توان تولید بمب رو داره، به خاطر اینکه نظارت‌های بین‌المللی برش شدید هستن، طرفین برنامه هیچ کدوم مذاکرات هیچ کدوم علاقه ندارن که جمهوری اسلامی به بمب اتمی پیدا بکنه. در نتیجه هم بحث تولید بمب دور از دسترس هستش و هم از یه طرف هم خب خود جمهوری اسلامی هم نظامی که از یه طرف میخواهد خاص باشد، میخواهد استثناء باشد، از یه طرف هم به ادغام در روند جهانی برای تأمین مسائل اقتصادیش، مسائل توسعه خب نیاز داره. یعنی ما اگه اینها رو کنار هم قرار بدیم، من فکر کنم جمهوری اسلامی به دنبال تولید بمب نیست، به این خاطر که توانایی این کار رو نداره، شرایط برای اون تحمیل شده ایجاب نمی‌کنه. از یه طرف هم توانایی خروج قطعی از این برنامه رو نداره. خب یه بخشش به ساختار سیاست خارجی خود جمهوری اسلامی برمیگرده که به نوعی بین یک ساختار ایدئولوژیک و یک ساختار پرگماتیک در نوسانه. از یک طرف بر گزاره‌های ایدئولوژیکی تاکید میکنه که با اون عقل پرگماتیستی جور در نمیاد، از یک طرف هم میخواد به هر صورت تأمین منابع مالیشو داشته باشه، خیلی در جهان منزوی نشه. من به این خاطر فکر کنم جمهوری اسلامی به مذاکرات ادامه خواهد داد و این نشست الان دوحه به معنای شکست مذاکرات و ناامیدی کامل از روند مذاکرات نیستش.
گفتگویی بود با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس، در مورد گفتگوها در نشست شورای امنیت.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شرکت نفت بی پی در جدیدترین گزارش سالانه خود تاکید کرده که تولید برق هسته‌ای و آبی در ایران به شدت کاهش یافته و در مقابل استفاده از مازوت و گازوئیل افزایش پیدا کرده. در همین زمینه همراه هستیم با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو. آقای خاتین‌اوغلو، جزئیات این گزارش اساساً چیه و آیا در این تحقیقات دلایل کاهش تولید برق هسته‌ای و آبی ذکر شده؟
بله، عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های رادیو فردا. شرکت بی پی طبق آماری که از وضعیت انرژی جهان از جمله ایران داده، میگه که تولید برق هسته‌ای ایران پارسال بیشتر از 40% کاهش پیدا کرده و تولید برق آبی ایران هم تقریبا 1/3 افت داشته. نه خیر، شرکت بی پی فقط آمارها رو داره، اما ما در مورد برق آبی ایران میدونیم که حتی آمارهای وزارت نیرو نشان میده که طی 2 سال گذشته به خاطر خشکسالی ها و کمبود ذخایر آب سدها، تولید برق آبی ایران همواره روند نزولی داشته، یعنی 11000 مگاوات در حالی که ظرفیت تولید برق آبی ایران هست، ما الان می‌بینیم که تقریبا 1/3 اون رو ایران تولید میکنه. در مورد برق هسته‌ای، مقامات ایران قبلا به صورت جسته و گریخته گفتن که خب چند ماهی نیروگاه هسته‌ای برای تعمیر و تعویض سوخت و اینا تعطیل بوده، اما ما وقتی به آمارهای مثلا سازمان انرژی اتمی ایران نگاه میکنیم، تولید برق هسته‌ای ایران از سال 96 به این بر روند نزولی داشته. من دقیقا نمیدونم داستان این چی هست، اما مقامات ایران اون توضیحی که میدن قانع کننده نیست.
سوال هاست که کشورهای مختلف جهان به دلیل اینکه مازوت و گازوئیل بیشترین آسیب رو به جو کره زمین میزنن و سبب آلودگی محیط زیست میشن، استفاده از این مواد سوختی رو منع کرده و یا حتی کاهش داده. در گزارش بی پی سهم ایران در تولید گازهای گلخانه‌ای به چه میزان ذکر شده؟
بله، تولید گازهای گلخانه‌ای جهان حدود بیشتر از 34 میلیارد تن گزارش شده. منتهی قضیه، ایران سال گذشته تولید گازهای گلخانه‌ای خودش رو به نزدیک 900 میلیون تن رسونده، در حالی که 6 سال قبل ایران همراه با جامعه جهانی تعهد کرده بود که تولید گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بده. ما می‌بینیم که در این 6 سال نه تنها کاهش پیدا نکرده، هر سال افزوده شده. ایران از لحاظ تولید گازهای گلخانه‌ای در جهان بعد از چین، آمریکا، مثلا ژاپن، هند، ژاپن و روسیه مقام ششم رو داره. حتی مثلا آلمان که اقتصادی 18 برابر اقتصاد ایران داره، 28% کمتر از ایران تولید گازهای گلخانه‌ای داشته. ایران پارسال تولید برق از مازوت و گازوئیل رو تقریبا 1/3 افزایش داده. در سالهای گذشته هم ما وقتی به آمارها نگاه میکنیم، مصرف مازوت ایران در نیروگاه‌های برق 60% افزایش پیدا کرده. یعنی وضعیت آلودگی هوا، انتشار گازهای گلخانه ایران سال به سال بدتر میشه.
سپاسگزارم از شما. دالقا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی بود از باکو.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
وزیر خارجه عراق اعلام کرد که مذاکرات بین ایران و اردن و ایران و مصر با میانجیگری دولت عراق در بغداد انجام شده. فؤاد حسین روز پنجشنبه در گفتگویی با شبکه تلویزیونی العربیه با اشاره به مذاکرات جداگانه ایران و عربستان سعودی در بغداد خواستار تبدیل این مذاکرات به گفتگوهای علنی شد. پیشتر در همین زمینه برای بررسی بیشتر با همن سیدی تحلیلگر سیاسی از لندن گفتگو کردم و از او پرسیدم این گفتگوها چه تأثیری در روابط پرتنش ایران با مصر و اردن میتونه داشته باشه.
با توجه به اینکه آقای فؤاد حسین تاکید کرده که این مذاکرات با درخواست ایران بوده، به نظر من در این اقدام در جهت سیاست‌های آقای رئیسی برای توسعه روابط منطقه‌ای شد. شما می‌دونید که ایشان از دولت قبلی انتقاد کرده بودند که فقط متمرکز بوده بر مذاکرات با اروپا و آمریکا و از کشورهای منطقه غافل بوده. هرچند به نظر من این شانس موفقیتش پایینه، چرا اصلا سیاست‌های منطقه‌ای دست رئیس جمهورها نیست. فاکتورهایی در پرتنج از سیاست منطقه‌ای هست که این فاکتورها تغییر نکرده. الان هم که ظاهرا دولت رئیسی دنبال بهبود روابط هست، همین الان مثلا معاون دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده که موشک‌های ایران در دست حوثی هاست. خب این خوشایند نیست. تنها تحولی که صورت گرفته، کشورهای عربی به اسرائیل نزدیک شدن و صحبت از ائتلاف عربی اپری هست و در هفته اخیر چندین بار مقامات اردن و مصر هم از این ائتلاف حمایت کردند. به نظر من تلاش جمهوری اسلامی برای اینکه حد الامکان جلوی این ائتلاف رو بگیره، البته مقامات اردن و مصر هم تاکید کردن هیچ اقدامی علیه جمهوری اسلامی نخواهند کرد، به نحوی میخوان بگن که اگر ائتلافی احتمالی شکل بگیره، این یک ائتلاف دفاعی خواهد بود با همکاری اسرائیل، کشورهای عربی خلیج فارس و احتمالاً با حمایت‌های مصر و اردن.
اساساً عراق تا چه حد میتونه نقش میانجی رو بازی کنه که بتونه باعث بهبود روابط ایران با جهان عرب بشه؟
خب عراق در وهله اول موفق شد که اعتماد کشورهای عربی رو مجدداً به دست بیاره. این مرحله بسیار مهمی بود. میدونیم که پس از سقوط صدام عراق بسیار به جمهوری اسلامی نزدیک شده بود و روابط پرتنشی با کشورهای عربی داشت. حتی عربستان سالها حاضر نبود سفارت خودش رو در بغداد مجدداً بازگشایی کنه. اما از اواخر دولت عادل عبدالمهدی، مخصوصاً پس از به قدرت رسیدن الکاظمی، عراق روابطش رو با همه کشورهای عربی مخصوصاً عربستان توسعه داد با سایر کشورهای عربی خلیج پارس و همچنین مصر و اردن هم، یعنی عملا به جهان عرب بازگشت. تازه ترین مانور نظامی که به عربستان برگزار کرده بود عنوانش مانور برادران عرب بود. حالا بعد از این اعتماد سازی میخواد نقش خودش رو در داشتن پتانسیل میانجگری بین اعراب و ایران برجسته کنه که موفق هم شده. با میزبانی مذاکرات غیر علنی و غیر رسمی ایران و عربستان که شما اشاره کردید چند دور در بغداد برگزار شده، بعد مذاکرات غیر مستقیم و تبادل پیام میان ایران و آمریکا، الان هم مذاکره برای ایران و مصر و همچنین ایران و اردن در پایتخت خودش. در کل میتونیم بگیم که عراق در غیاب سایر گزینه‌ها البته میانجی خوبیه، اما در حال حاضر بیشتر به کشورهای عربی نزدیک تا به ایران، و ایران در نهایت اگر واقعا قصد مذاکره و بهبود روابط رو داره باید این واسطه‌ها رو حذف کنه. یک روز عمان، یک روز قطر، یک روز عراق، همه اینها تنها اتلاف وقت و انرژیه.
اساساً پارلمان عراق به دنبال تشکیل دولت جدید. آیا با توجه به اکثریت کنونی پارلمان دولت آینده سیاست دولت کنونی رو ادامه خواهد داد؟
قبل از پرداختن به اینکه آیا دولت آینده سیاست رو ادامه خواهد داد، ببینید آیا دولت آینده توسط ترکیب کنونی مجلس تشکیل خواهد شد یا نه. به چند دلیل در حال حاضر موانعی پیش روی تشکیل دولت توسط پارلمان کنونی است. نخست اینکه در بین خود جبهه طرفدار جمهوری اسلامی هم اختلاف ایجاد شده، اینکه آیا دولت تشکیل شود یا نه، مجلس منحل بشه و انتخابات جدید برگزار بشه. مثلا قیس فضلی الان از انتخابات مجرد حمایت کرده. مانع دوم اینه که سازش با گروه های سنی و مخصوصا کرد از قبل دشوارتر شده. گروه های شیعه نمیتونن از کرد رو درخواست ائتلاف کنن، همزمان هشت شبی در اقلیم کردستان رو تهدید کنه یا مثلا مرتبا موشک پرانی بشه. دلیل سوم هم اینه که وزن سیاسی و اجتماعی مقتدر و صدر خیلی سنگین تر از اینه که با خروج خودخواسته از پارلمان حذف بشه. احتمالاً برنامه‌هایی برای اعتراضات وسیع خیابانی خواهد داشت و این چالش بزرگی برای پارلمان کنونی خواهد بود. فعلا که شرایطی به نفع دولت کنونی است. از اکتبر گذشته الان 9 ماه که انتخابات برگزار شده ولی دولت مصطفی الکاظمی کماکان بر سر کار هست. اگر هم دولت جدید تشکیل بشه، به نظر من با ترکیب کنونی مجلس البته دولتی پرتنش خواهد بود و توان تغییر بنیادی در سیاست‌های کنونی رو نخواهد داشت.
گفتگویی شنیدید با همن سیدی، تحلیلگر سیاسی از لندن.
کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چجور و کمتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
به دنبال انحلال پارلمان اسرائیل در روز گذشته، یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل و معمار دولت ائتلافی از بامداد جمعه نخست وزیر موقت این کشور شد. یائیر لاپید 14th نخست وزیر اسرائیل خواهد بود، ولی دوران نخست وزیری او کوتاه است و تا انتخابات اول نوامبر ادامه خواهد داشت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه به یائیر لاپید برای به عهده گرفتن نخست وزیری موقت اسرائیل تبریک گفت. یائیر لاپید در مراسم تحویل نخست وزیری بعد از ظهر پنجشنبه گفته است: ما بهترین کار ممکن را برای کشور یهودی، دموکراتیک، خوب، قدرتمند و شکوفا انجام خواهیم داد، زیرا این وظیفه از همه ما بزرگتر است. پارلمان اسرائیل برای پنجمین بار در کمتر از 4 اخیر به انحلال خود رأی داد و قرار شد شهروندان این کشور در ماه نوامبر برای تعیین نمایندگان یک بار دیگر به پای صندوق‌های رأی بروند. بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
تلاش دولت ائتلافی اسرائیل و ریاست نفتالی بنت برای انحلال پارلمان پس از دست دادن اکثریت نتیجه داد. دولتی که راستگرایان افراطی که اکنون بنیامین نتانیاهو رهبری آن را بر عهده دارد به شدت مخالف آن بودند. بنیامین نتانیاهو رهبر اپوزیسیون اسرائیل:
این یک ائتلاف شکست خورده است. این اتفاقی است که وقتی شما جناح راست قلابی و چپ افراطی را انتخاب و آن را با اخوان المسلمین و فهرست مشترک مخلوط کنید روی می‌دهد.
دولت آقای بنت در نتیجه ائتلاف راست‌های لیبرال، چپ‌های میانه‌رو و فهرست مشترک که ائتلافی از 4 حزب عرب اسرائیلی است تشکیل شده، با از دست دادن اکثریت پارلمان در نتیجه جدای دو نماینده از ائتلاف حامی دولت، تصویب برخی لوایح برای دولت نفتالی بنت ناممکن شد. از این رو و برای جلوگیری از افتادن دولت به دست جناح راست افراطی به ریاست بنیامین نتانیاهو، تصمیم به انحلال پارلمان گرفت، اقدامی که سرانجام پنج شنبه نتیجه داد. تا برگزاری انتخابات پارلمانی آینده در ماه نوامبر یا ایرلاپید با حفظ سمت وزیر خارجه، ریاست دولت موقت را بر عهده گرفت. یا ایرلاپید، نخست وزیر موقت اسرائیل:
عنوان یک کشور نمیتوانیم منتظر بمانیم. برای تأمین هزینه های زندگی باید اقدام کنیم. جنگ علیه ایران، حماس و حزب الله و مقابله با قدرت هایی که میخواهند اسرائیل کشوری غیر دموکراتیک شود، نیاز به مدیریت دارد.
اما حضور آقای لاپید در رأس دولت برای راستگرایان افراطی ناخوشایند است. آنها تمام تلاششان را می‌کنند تا با موفقیت در انتخابات پیش روی پارلمانی بتوانند دولتی به ریاست آقای نتانیاهو تشکیل دهند. بنیامین نتانیاهو، رهبر اپوزیسیون اسرائیل:
آیا باز هم دولت شکست خورده لاپید وابسته به اخوان المسلمین، فهرست مشترک و حامیان تروریسم را خواهیم داشت، یا یک دولت ملی گسترده و قوی به رهبری ما؟
در دولت موقت یائیر لاپید، نفتالی بنت جانشین نخست وزیر و مسئول پرونده ایران خواهد بود، در دوره‌ای که تنش میان ایران و اسرائیل بیش از پیش نمود پیدا کرده. دولت نفتالی بنت به ویژه در چند ماه گذشته روش تعامل با ایران را تغییر داده و به گفته مقام‌های اسرائیلی به عملیات داخل ایران روی آورده، سیاستی که آن را هدف قرار دادن سر اختاپوس نامیده. نفتالی بنت، نخست وزیر سابق اسرائیل:
طی سال گذشته اسرائیل اقدام‌های علیه سر اختاپوس و نه همچون گذشته علیه بازوانش انجام داده. روزهای مسئولیتی که ایران با آن عادت کرده بود و با استفاده از آن اقدام به حمله به اسرائیل و نشر تروریسم به وسیله گروه‌های نیابتیش می‌کرد به سر آمده.
این دوار لو کوولت یدینو و نحن لو راک عمرم اتزه الا گم میکایمیم اتزه.
یائیر لاپید که ریاست دولت موقت اسرائیل را بر عهده گرفته، سیاستمداری میانه رو به شمار می آید که رهبری حزب یش عتید یا همان آینده ای وجود دارد را بر عهده دارد. یائیر لاپید که سابقه کار در حوزه خبر را در کارنامه خود دارد، از ستارگان پیشین تلویزیون اسرائیل و نویسنده سریال اتاق جنگ است. این سریال داستانی فانتزی از واحدی سری متشکل از نیروهای اطلاعاتی و افسران امنیتی است که وظیفه حل بحران‌های اسرائیل را بر عهده دارد. آقای لاپید که میگوید در نهایت باید به سمت برپایی دو کشور اسرائیلی و فلسطینی در کنار یکدیگر پیشرفت، به کارگیری گزینه نظامی یک جانبه برای مقابله با فعالیت‌های اتمی ایران را از گزینه‌های مطرح می‌داند.
گاهی کشورها برای حمایت از جهان در برابر شر باید متوسل به زور شوند. اگر رژیم تروریستی بخواهد به سلاح اتمی دست یابد، باید اقدام کنیم. باید نشان دهیم که جهان متمدن چنین اجازه ای را نمی دهد. اگر ایرانی ها بخواهند چنین کاری کنند، گمان نمی کنم جهان برای متوقف کردنشان جدی باشد. بنابراین آنها به سمت ساخت بمب اتم پیش خواهند رفت. اسرائیل حق اقدام در هر زمان و هر شیوه را برای خود محفوظ می داند. این نه تنها حق ما بلکه مسئولیت ماست. ایران آشکارا اعلام کرده که می‌خواهد ما را از بین ببرد. قصد نداریم چنین اجازه‌ای بدهیم.
گزینه‌ای که به نظر می‌رسد اکثر سیاستمداران اسرائیلی موافق آن باشند، یائیر لاپید ریاست دولتی را بر عهده گرفته که تا چند ماه دیگر می‌خواهد برای به دست آوردن اکثریت پارلمان وارد رقابت شود. از این رو برای بسیج کردن افکار عمومی اسرائیل در حمایت از خود، هم از فرصت میزبانی رئیس جمهوری آمریکا در سفر دو هفته آینده استفاده خواهد کرد، هم تلاش خواهد کرد تا به عربستان سعودی که پس از اسرائیل میزبان رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود نزدیک شود و به گفته رسانه‌ها و کارشناسان سیاسی اقدام‌ها علیه ایران و متحدانش را تشدید خواهد کرد.
گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید در مورد ریاست دولت موقت اسرائیل.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است، ناسازه، معما نما است.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها نه شب تهران، رادیو فردا.
به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.